اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب 15 سپتامبر سال 2020 میلادی است. رادیو آشنا صدای آمریکا، میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم خالد مفتون هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. سلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان در دیدار با مقام‌های ارشد پاکستانی از نقش آنان برای پیشبرد روند صلح افغانستان قدردانی کرد. آقای خلیلزاد پس از اشتراک در مراسم گشایش مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر، روز دوشنبه به اسلام آباد رفت و با برخی از مقام‌های آن کشور به شمول جنرال جاوید قمر بجوا، لوی درسیز قوای مسلحی آن کشور، در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. سفارت آمریکا مستقر در پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد بر تداوم همکاری کشورهای منطقه به شمول پاکستان در راستای صلح افغانستان تاکید کرده است. اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه از دیدار آقای خلیلزاد با جنرال بجوا خبر داده و گفته است که آغاز مذاکرات بین الافغانی به هدف برقراری صلح در افغانستان بدون حمایت و همکاری اسلام آباد ناممکن است. مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود روز شنبه میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را به دست آورده و قرار است از سال 2021 تا 2025 میلادی در این کمیسیون یک کرسی داشته باشد. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس بخش مطبوعات این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که کرسی افغانستان در این کمیسیون نقش زنان آن کشور را در جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان با اهمیت تر می سازد.
نشان دهنده صدای رسای زنان افغانستان در جنبش برابری جنسیتی است که ما هم در شرف گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم، اما اثرگذار بودن صدای زنان و پیروزی افغانستان در یک چنین مقطع بسیار حساس با گرفتن بسیار آرای بالا میتواند امیدوار کننده باشد.
کمیسیون وضعیت زنان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یک کمیسیون فعال و نهاد بین حکومت‌ها است که به گونه ویژه در بخش برابری جنسیتی و توانمندی زنان فعالیت می‌کند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 43 واقعه مثبت کووید 19 در این کشور ثبت شده است. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که با این موارد جدید شمار مبتلایان این بیماری در افغانستان به 38,815 نفر رسیده است. با گفته این وزارت بیشترین این واقعات در ولایت‌های بلخ، هرات و کابل ثبت شده است. در این حال مقام‌های صحت افغانستان از ده‌ها واقعات مثبت ویروس کرونا در میان مواصلان پانتون غور خبر دادند. جزئیات از عبدالحی ورشان.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان شام امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از میان 74 نمونه های مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در میان محصلان دانشگاه غور که در لیلیه بود و باش دارند 31 مورد آن مثبت شناسایی شده است.
در غور، در پانتون، در لیلیه پانتون شاگردها راز و علایم پیدا کرده بود، راز و علایم کووید 19. میانش از وا سمپلا گرفته شد، 74 نفر بودند، 30 نفرشان مثبت. خب وزارت تحصیلات عالی هم بخاطر که دلائلیه بود هم جای ضد عفونی شد، کسایی که مثبت شده بودن وارا همه گیشان قرنطین کردیم، اون روزمره یا دفتی دو دفعه هر از علائمی از وا دیده میشه و کسایی که امرای از تماس داشتن تماس هایشان یعنی ردیابی شده.
سخنگوی وزارت صحت افزود تلاش برای ردیابی افرادی که با این مسئلان مبتلا به ویروس کرونا در تماس بودند نیز ادامه دارد تا آنها هم قرنطین شده از انتشار ویروس کرونا در منطقه جلوگیری با عمل آید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه مراسم امضای توافق تاریخی دو کشور عربی با اسرائیل را میزبانی میکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عرب و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین این توافق را امضا خواهند کرد. یک مقام ارشد قصر سفید به خبرگزاری رویترز گفته است که توافقنامه‌های جداگانه اسرائیل امارات و اسرائیل بحرین نهایی و آماده امضا است. با گفته این مقام آمریکایی که نخواست نامش گرفته شود، سه کشور یک جا با ایالات متحده سند مشترک را به نام توافقات ابراهیم امضا خواهند کرد. امارات متحده عرب سومین و بحرین چهارمین کشور عرب است که روابط خود را با اسرائیل عادی می سازند. مصر در سال 1979 میلادی و اردن در سال 1994 میلادی با امضای توافق صلح روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند. عربستان سعودی نیز گفته است که مایل است با اسرائیل روابطش را عادی سازد، مشروط بر اینکه دولت مستقل فلسطین با مرزهای قبل از جنگ 1967 میلادی نیز تشکیل شود. رهبران فلسطین که امورا آقای ترامپ را به حمایت از اسرائیل متهم کردند، از توافق صلح بحرین و امارات با اسرائیل به شدت انتقاد کرده و آن را خیانت به دایه فلسطینیان خواندند. قرار است ایتهای گروه های متخاصم یمنی در سوئیس با هم ملاقات کنند و در مورد تبادله زندانیان که به حمایت ملل متحد صورت گرفته است با هم مذاکره کنند. یک سخنگوی شورشیان حوثی و سخنگوی ملل متحد امروز شنبه گفتند که دیدار ایتهای متخاصم روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت. یک منبع ملل متحد گفته است که این گفتگوها در مورد تبادله زندانیان ممکن یک هفته را در بر گیرد. ایران در جنگ یمن از شورشیان حوثی حمایت می کند و عربستان سعودی از حکومت عبدالربع منصور هادی که از سالها به این سو در سعودی در تبعید به سر می برد حمایت می کند. جنگ یمن که از حدود 6 سال به این سو ادامه دارد موجب بحران بشری در این فقیرترین کشور جزیره عرب شده است. پس از نشر گزارش در مورد اینکه گویا ایران می‌خواهد پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سفیر این کشور را در آفریقای جنوبی ترور کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده است که در صورت عمله پاسخ آمریکا به ایران هزار مرتبه بزرگتر خواهد بود. جزئیات از سحر عظیمی.
یک رسانه آمریکایی خبر طرح ترور سفیر آمریکا را با نقل از مقامات نشر کرد که از گرفتن نامشان خودداری کردند. تهران گزارش طرح ترور سفیر آمریکا را بی اساس خوانده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران در جنوری سال روان در حمله تیاره بی سرنشین قوای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق را هدف حملات میزایل‌های بالستیک قرار داد و به اثر آن چندین نظامی آمریکایی زخمی شد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت هر حمله ایران علیه ایالات متحده به هر گونه‌ای که باشد با حمله بر ایران منتج خواهد شد که اندازه‌ی آن هزار مرتبه بزرگتر خواهد بود. آقای ترامپ گفت که بر اساس گزارش‌ها ایران می‌خواهد در واکنش و کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست دست به حملات انتقام جویانه بزند. این در حالی است که ایران امروز شنبه از حمله آمریکا بر آن کشور هشدار داد. علی ربیع سخنگوی دولت ایران با انتقاد بر سخنان رئیس جمهور ترامپ گفت که تهران امیدوار است ایالات متحده مرتکب اشتباه استراتژیک جدید نشود. او افزود که در این صورت ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. الکسی نوولانی مخالف سیاسی رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه با نشر یک تصویر خود از شفاخانه در آلمان گفته است که حال قادر است بدون دستگاه تنفس مصنوعی خود تنفس کند. آقای نوولانی که اعضای خانواده‌اش نیز در کنارش بود در یک پیام اینستاگرام خطاب به حامیانش گفته است که برای همه‌شان دلگیر شده است. این منتقد کرملین در این پیام همچنین گفته است که هنوز به مشکل میتواند کاری انجام دهد، اما گفته است که از روز گذشته به این سو بدون دستگاه تنفسی خود قادر به تنفس است. الکسی نوولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگوست هنگامی که از سایبریا به سمت مسکو سفر میکرد بیمار شد و در یکی از شفاخانه‌های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه‌های برلین در آلمان انتقال داده شد. هفته گذشته صدراعظم آلمان گفت آزمایش‌های طبی نشان می‌دهد که آقای نوولانی توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نیز از روسیه خواستند تا معلومات در مورد مسمومیت این منتقد مسکو را فراهم کند. مقام‌های روسی تا حال هر نوع دخالت در مسمومیت این منتقد کرملین را رد کردند و گفتند که اتهام دخالت روسیه در مسمومیت آقای نوولانی به اساس پوچ است. وزیر دفاع روسیه امروز شنبه گفت که تمرینات نظامی مشترک کشورش با بلاروس به هدف مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی راه اندازی می شود، نه بر ضد کدام کشور دیگر. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گزارش داده است که تمرینات نظامی موسوم به برادری السووی امروز چهارشنبه آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. معترضان بلاروسی و شماری از کشورهای غربی ادعا کردند که انتخابات ماه آگوست آن کشور با تقلب گسترده همراه بوده است، اتهامی که از سوی مقامهای بلاروسی رد شده است. کشورهای غربی امروز شنبه نگرانی خود را در مورد ادامه توقیف فعالان مدنی زن در عربستان سعودی بیان کردند. این کشورهای غربی همچنین از ریاض خواستند تا آنیده افرادی را به عدالت بکشاند که در قتل جمال خاشقجی، ژورنالیست منتقد عربستان سعودی، دست داشتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان می‌گوید که امروز بحث‌های مقدماتی را با هیئت طالبان آغاز می‌کند. نادر نادری سخنگوی این هیئت می‌گوید که در نخستین نشست با هیئت طالبان قرار است که درباره چگونگی و تقسیم اوقات مذاکرات صلح گفتگو شود. در همین حال محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان نیز تایید کرده است که به روز سه‌شنبه با هیئت حکومتی نشستی خواهند داشت. حسین مودودی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که برقراری صلح پیچیده است اما ناممکن نیست. سخنگوی تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که امروز درباره چگونگی و تقسیم اوقات مذاکرات صلح با هیئت طالبان گفتگو میکنند. محمد نعیم سخنگوی هیئت طالبان نیز گفته که کمیته های تماس هیئت مذاکراتی دو طرف در دو روز اخیر درباره شیوه مذاکرات صلح گفتگو کردند. در کابل خیلی ها میگویند که در آغاز مذاکرات صلح دو طرف باید روی نکات مشترک تمرکز کنند تا بحث روی موضوعات اختلافی آسان تر شود.
اگر هر یک از اطراف سر اهداف خود و سر خواسته های خود پافشاری بکنه، باز این مذاکرات نتیجه نمید.
در خلال و در آستانه مذاکره امیدواری مایی است که طالبا بعد از شدت عملاتشان، از خشونتشان کاسته شوه، انعطاف از خود نشان بده.
در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز پس از گشایش مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر به اسلام آباد رفت و با مقام های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. تداوم همکاری پاکستان و کشورهای منطقه با روند صلح افغانستان از اهداف این سفر گفته می شود.
این سفر بدون شک از اهمیت بزرگی بحث و به خصوص صلح افغانستان حکایت می کند. ما باور ما این است که جنگ های نیابتی که در افغانستان دوام دارد تا زمانی که تفاهم منطقه‌ای ایجاد نشود ناممکن است که از بین برود.
چگونگی نظام آینده افغانستان از موضوعات اساسی مذاکرات صلح است که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شده است. اما سفارت فرانسه در کابل به مناسبت 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی در افغانستان باید حفظ شود و فرانسه در دفاع از دستاوردهای 19 سال اخیر در کنار افغانها خواهد ایستاد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفته است که متن کامل طرز العمل و اصول کاری مذاکرات صلح به نشست امروز هیئت هر دو جانب یعنی هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان ارائه می شود. گروه های تماس هر دو هیئت روز گذشته در مورد طرز العمل و اصول کاری مذاکرات بحث کرده بودند. آقای نادری همچنان گفته است که روند مذاکرات ممکن پیچیده و طولانی باشد و از مردم خواسته است که از حوصله مندی کار گیرند. آقای نادری در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری در مورد نکات عمده بحث های روز دوشنبه چنین گفته است.
روز دوم کاری هیئت تماس یا گروه تماس دو طرف هنوزم بحث روی طرز العمل کاری یا شیوه کار مذاکرات است. ما در اون مورد تقریبا بحثا را بیشتر داشتیم و قرار است که متن را که فردا بر جلسه عمومی ارائه خواهد شد امو متن نهایی شود. پروسه سال و مذاکرات به گونه ایست که هر روز شما یک نتیجه نو ندارین چون مسائل بسیار پیچیده و طولانی هست و زمان بر است و ما امیدوار هستیم که مردم عزیز ما هم حوصله زمانی را در مورد این که پیشرفت ها چیگونه و چی وقت به چی پیمانه میشه که گزارش داده شده.
تا کنون که شما مذاکره انجام دادین با نماینده از جانب طالبا، روحی مذاکره کننده چطور بوده و چقدر واکنششان خوب بوده؟ چطور بوده مذاکره، چطور پیش میره؟
مذاکرات بین دو طرف هست که ما هنوز در حالت جنگ هستیم. توقعی که تمام بی‌اعتمادی هایی را که وجود داره در یک شب از بین میره، در یک هفته از بین میره، نادرست است. اما به دلیلی که ما افغان ها هستیم و اصلاحات خاص خود را داریم، وقتی در مجالس این گونه رو در رو میشیم، به یقین که امو احترام متقابل و اینا وجود داره. اما پروسه‌ای را که اعتماد کامل با وجود به پروسه طولانی است، اما به اون دلیل است که بحثا روی تفاوت دیدگاه ها بالاخره امیدی را داریم که در پایان منتج به ایشا که از زندگی توان با خشونت و جنگ علیه همدیگه و یک زندگی با همی را پیدا کنیم. یک پروسه است در مدت کوتاه، نمیشه در مورد قضاوت.
تشکر. آقای نادری، یکی از نماینده‌های آیت طالبا آقای ملا حنفی با صدای امریکا گفته که ما به خاطر ختم جنگ به این مذاکره آمدیم، اما از جانب دیگر در افغانستان عملات طالبا ادامه داره و این جنگ در مجموع ادامه داره. چرا به خاطر آغاز مذاکرات آتش بس هنوز صورت نگرفته؟
دستیابی با یک اجنده نهایت مهم است که مردم افغانستان رو تقاضا دارن. از تلاش های عمده ما در جریان مذاکرات همی خواهد بود. ای که چی وقت به این اصل آتش بس میرسیم، زود است ما روش قضاوت کنیم. نیاز به کار زیاد است، یک پروسه کاملا پیچیده و مغلق است. تقاضای ما هم همی است، تقاضای مردم افغانستان همی است که کشتن افغان ها، کشتن مردم بیگناه ما و این جنگ ختم شوه و هر چیز زودتر ختم شوه اما خیلی بهتر است. به مو دلیل است که جمهوری اسلامی زیاده و شموله که زندانی ها آزاد کرد و سایر تصامیم بوده که خاطر رسیدن به این هدف آتش بس و قطع جنگ ها و خشونت ها انجام داده شده.
عبدالعبدالله، موقعی که برگشت به افغانستان داشتن با خیستانزه صحبت کردن، یکی موضوع آتش بس و یکی هم موضوع حقوق زنا بودن. در این مورد هم الان صحبت نگرفته، کمیته ها تعیین شده در مورد صحبت میکنن؟
مذاکرات یک پروسه پیچیده است که دفعه پنج شما در مسائل اصلی نمیده. ما هنوز هم سر تجربه عمل کاری شیوه برگزاری بحث ها هستیم که رهنمود است که ما چگونه این پروسه را پیش میبریم. از زمانی که از او خلاص شدیم با سر آجندا میریم و آجندا است که عناصر بحث تعیین میکنه. زمانی که او رو موافقه کردیم باز امو به ترتیب که آجندا تنظیم شده از شماره یک شروع تا هر قدر باشه او رو بحث میکنیم و وقتی که تمام او عناصر آجندا نهایی شد باز موافقت نامه سال تکمیل خواهد بود و بعد از او امضا و اعلان خواهد بود. از شما حوصله میخواهیم، از مردم شریف حوصله میخواهیم. ما عجله داریم، عجله بی نهایت زیاد داریم که قدر زودتر به تمامی مسائل پرداخته شود و به نتیجه برسد. اما قسمی که براتون گفتم، دو طرف با دیدگاه های متفاوت که با هم می جنگیم آل روی میز مذاکره شیشتیم. کلمات برای هر کدام معنای متفاوت داره و تعریف او کلمات و یافتن یک تعریف مشترک هر کدامش ساعت‌ها را در بر می‌گیره. آن ما توفیق می‌خواهیم.
تا کنون در مذاکرات بیشتر حتما منافع مردم افغان در نظر گرفته شده. فکر میکنین تا چه حد شما خوشبین هستین که این مذاکرات نتیجه مثبت خواهد داد با وجود که طول میکشه؟
امید ما این است که نتیجه این مذاکرات یک افغانستانی که در سال با خود باشه، در سال با منطقه باشه و امو دستاوردهایی را که مردم افغانستان داشتن حفظ شوه و ارزشهایی را که به او باور دارن او حفظ باشه و تقویت شوه، مردم سالاری پایه های سیستم حکومت داریش باشه و کلگی در صلح و ثبات زندگی بکنند. این امید است و مخاطر مذاکره میکنیم. رهنمود کار ما منافع اولیای مردم افغانستان است. اتکا میکنیم به خداوند و به احساس اونمو توکل به او از این منافع اولیا در بحثا دفاع کنیم و مذاکره کنیم و بحث.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. امسال در چنین روزی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای حفظ دستاوردهای 19 سال پسین و ویژه پاسداری از روند دموکراتیک قرار است چانه‌زنی کنند. تحلیلگران به این باورند که بخش‌هایی از روند دموکراتیک بدون شک در میز مذاکره صلح چالش برانگیز خواهد بود، اما راهی جز دموکراسی برای آینده روشن افغانستان وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خیرالله رسولی.
نزدیک به دو دهه از روند دموکراسی نواپای افغانستان پسا حکومت طالبان میگذرد، روندی که در این مدت پرفراز و نشیب بوده است. اگر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که بخش مقدماتی آن در دوحه آغاز شده به نتیجه برسد، ممکن که روند دموکراسی در این کشور نیز وارد مرحله جدید شود. محمد هدایت رئیس بخش مطبوعات معاونت دوم رئیس جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که اکنون قانون اساسی این کشور تمثیلی از دموکراسی است و شاخص‌های از دموکراسی همچون آزادی‌های مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق اقلیت‌ها و سایر شاخص‌ها در دموکراسی جوان و نوپای افغانستان تحقق یافته است. آقای هدایت با اشاره به گفتگوهای صلح تأکید کرد که حکومت افغانستان از تمامی شاخص‌های دموکراسی پاسداری می‌کند و هیچ گروه، پدیده و رویداد دیگر نباید این روند را به مخاطره بیندازد.
گفتگوهای دوحه نه تنها که آسیب نباید بزنه و به مخاطره نباید بندازه دموکراسی افغانستان را، بلکه تقویه باید بکنه، به خاطر از اینکه گفتگوهای قطر به منظور صلح و آرامش، تامین امنیت و رفاه مردم افغانستان برگزار شده و الا اگر بنا باشه که کنفرانس دوحه دموکراسی ما و شما را، ارزش‌های ما و شما را، دستاوردهای دودهه مردم ما و شما را به مخاطره بیندازه، مردم افغانستان یک چنین گفتگو و یک چنین صلح را نخواهد پذیرفت.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان به این نظر است که در کنار تأثیرات مثبت، نکات منفی نیز در روند دموکراسی نواپای افغانستان وجود داشته است. عبدالسبحان مصباح معاون این اتحادیه فساد دولت مردان افغانستان در 19 سال پسین، نقض قوانین و مشکلات حاکمیت قانون را از بخش‌های سوء استفاده از روند دموکراتیک یاد کرد، اما افزود
ساختن حفظ قوه و عملکردشان، حقوق اساسی و سایر مواردی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، خصوصا حقوق اساسی ادبا، این موارد بسیار مثبت است. آزادی بیان، حق دسترسی به تعلیم خصوصا برای خانم ها، حق تظاهرات و امثال ازی، این موارد بسیار خوب است، قابل ستایش است.
عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به این نظر است که موضوع دموکراسی در این کشور به یک بحث بسیار پیچیده مبدل شده و طرفین منازعه و حتی جامعه جهانی باید و شاید به برخی ارزش‌های اساسی و جدی وقعه نگذاشتند. آقای رفیع ابراز امیدواری کرد که همه جوانب دخیل در مسئله افغانستان باید با عبرت از گذشته درک کنند که هیچ حکومت ایدئولوژیک، تیمی، قومی و گروهی نمیتواند حاکمیت مطلق خود را در افغانستان ایجاد کند و به این باور برسند که دموکراسی تنها راه قابل قبول به همه میباشد. رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح و به مخاطره افتادن دموکراسی افغانستان گفت:
احتمالاً در بحث‌های دوحه بخش‌هایی از مسائل دموکراتیک افغانستان با میز گفتمان و با میز مشاجره مبدل خواهد شد، اما در نهایت هیچ راهی بهتر از همدیگر پذیریه که در دموکراسی است و توزیع قدرت از طرف مردم به مردم که در دموکراسی است معقولیت اساسی را پیدا نخواهد کرد.
این در حالی است که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در بیانیه‌ای که به مناسبت از روز جهانی دموکراسی داشته، بر تلاش بیشتر دولت‌ها برای گوش دادن به دیدگاه‌های افرادی که خواستار تغییر هستند، تأکید کرده است. در این روز دموکراسی، بیایید این لحظه را غنیمت بشماریم و با احترام کامل به حقوق بشر، جهان برابرتر و فراگیرتر بسازیم. از سوی دیگر، سفارت فرانسه در کابل نیز گفته که در همه جا در حمایت از دموکراسی ها و ارزش های دموکراتیک ایستاده است. دموکراسی باید در افغانستان حفظ شود، چون غنیمت جنگی مردم افغانستان است و این کشور برای دفاع از دستاوردهای 19 سال در کنار افغان ها می ایستد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را به دست آورد. است و قرار است از سال 2021 تا 2025 میلادی در این کمیسیون یک کرسی داشته باشد. حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمالی از فعالان حقوق زن کسب این عضویت را دستاوردی برای زنان و نتیجه تلاش های پیگیر آنان می دانند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده که در انتخابات کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد با بدست آوردن آرای بیشتر توانست عضویت این کمیسیون را برای 4 سال بدست بیاورد. عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، گفته که این نخستین بار است افغانستان عضویت این کمیسیون سازمان ملل متحد را بدست می آورد. ریاست جمهوری افغانستان عضویت در کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد را یک رویداد تاریخی خوانده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در توییترش نوشته است:
زنان افغان در تغییر وضعیت آینده این کشور نقش مهم را انجام می دهند و با اراده محکم از هر فرصت در سطح جهانی برای دفاع از حقوق زنان استفاده می کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این پیروزی تأثیر تلاش های زنان این کشور است. زبیع الله فرهنگ، رئیس بخش مطبوعات این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که افغانستان در جریان مذاکرات صلح با طالبان است که این دستاورد را با اهمیت تر می سازد.
نشان دهنده صدای رسای زنان افغانستان در جنبش برابری جنسیتی است که ما هم در شرف گفتگوهای بین افغانی قرار داریم، اما اثرگذار بودن صدای زنان و پیروزی افغانستان در یک چنین مقطع بسیار حساس با گرفتن بسیار آرای بالا می تواند امیدوار کننده باشد.
کمیسیون وضعیت زنان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یک کمیسیون فعال و نهادی بین حکومت هاست که به گونه ویژه در بخش برابری جنسیتی و توانمندی زنان فعالیت می کند. 45 کشور عضو ملل متحد که از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان انتخاب می شوند عضویت این کمیسیون را دارند. سجیع بهگام، فعال حقوق زن، در مورد اهمیت عضویت افغانستان در این کمیسیون برای 4 سال آینده گفت:
به نمایندگی زنان افغانستان در اونجا صدای رساتر داشته باشند و بتانن موضوعات و مشکلاتی را که امروزه زنان افغانستان به اون مواجه هستند ایره در اجندای کاری ملل متحد قرار بتن و در این قسمت تصمیم مهم گرفته شد و حمایت جهانی در رابطه به این موضوعات بدست بیاید. فلازان نکته اساسی و عمده است که وزارت امور زنان افغانستان با وزارت امور خارجه روی موضوعات مهمده و اساسی و مشکلات و چالش‌های اساسی که زنان مواجه هستند کار باید صورت بگیره. و
عضویت افغانستان در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در حال با استقبال مواجه شده که شماره از زنان نگران چگونگی حفظ دستاوردها و حقوق اساسیشان در جریان مذاکرات صلح با طالبانند. گفتگوهای صلح افغانستان رسما آغاز شده و 4 زن عضو هیئت حکومت افغانستان است. ایالات متحده گفته که حفظ دستاوردهای سالهای اخیر و توسعه آن مربوط به افغان هاست. هرچند اتحادیه اروپا و ملل متحد تاکید کرده که باید از حفظ این دستاوردها به ویژه ارزش‌های حقوق بشری در جریان گفتگوهای صلح اطمینان داده شود.
این بود نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا تشکر که تا این دم ما را همراهی کردین.